ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. رئیس سازمان CIA میگوید ترک توافق اتمی از سوی آمریکا مصیبت بار خواهد بود. رسانه‌های دولتی سوریه میگویند جنگنده‌های اسرائیلی اطراف دمشق را هدف قرار دادند. و معاون وزیر خارجه روسیه نسبت به حل بحران حلب تا پایان سال جاری میلادی ابراز امیدواری کرد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان CIA به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا هشدار داد که ترک توافق اتمی با ایران میتواند مصیبت بار باشد. آقای برنان که با شبکه جهانی BBC گفتگو میکرد افزوده است که از بین بردن این توافق تندروها در ایران را قدرتمندتر میکند و این تهدید را هم تقویت میکند که کشورهای دیگر در پی ایران به دنبال پیشبرد برنامه هسته‌ای بروند. دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بارها از برجام انتقاد کرده بود و صحبت از پاره کردن این سند را به میان آورده بود، اما در ماه‌های بعد از تکرار این موضوع خودداری کرد و گفت می‌تواند توافق بهتری در این زمینه با ایران به دست آورد. در پی انتخاب آقای ترامپ به ریاست جمهوری در آمریکا، مقام‌های ایرانی تاکید کردند که توافق هسته‌ای توافقی چند جانبه و منطقی است که پایبندی به آن به سود همه طرف‌ها خواهد بود. رسانه‌های دولتی سوریه میگویند جنگنده‌های اسرائیلی روز چهارشنبه با شلیک دو موشک مناطقی در غرب دمشق را هدف قرار دادند. بنابر این گزارش‌ها این حمله تلفاتی در بر نداشته است. خبرگزاری دولتی سانا هدف این حمله را منحرف کردن توجه از موفقیت‌های ارتش سوریه خوانده است. از سوی اسرائیل هنوز در این باره اظهار نظر نشده است، اما در سال‌های گذشته گزارش هایی از حملات جنگنده های اسرائیلی منتشر شده بود. در آن زمان گفته شد این حملات احتمالاً برای متوقف کردن ارسال سلاح به حزب الله لبنان انجام شدند. این تحولات در حالی گزارش شده که ارتش سوریه موفق به پیشروی هایی در مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب شده است. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت مسکو امیدوار است که شرایط بحرانی شهر حلب در سوریه تا پایان سال جاری میلادی، یعنی حدوداً تا یک ماه دیگر، برطرف شود. آقای بوگدانوف گفته است همان گونه که گروه خلافت اسلامی را باید از رقه و موسل بیرون راند، باید به گفته او تروریست ها را نیز از حلب بیرون راند. اشاره این مقام روسیه به شورشیان سلح مخالف بشار اسد است. خبرگزاری ایتارتاس نیز گفته است که روسیه در زمینه سوریه با تیم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در تماس است. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید حملات ارتش سوریه در شرق حلب در روز چهارشنبه به کشته شدن 21 غیر نظامی منجر شده است. ساعت 2:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. 171مین نشست وزرای سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا همان اوپک امروز در شهر وین پایتخت اتریش برگزار میشه. بسیاری از ناظران بازار جهانی نفت این نشست رو بسیار مهم دونستند. همکارم هومن عسکری در گفتگو با فریدون خاون تحلیلگر اقتصادی از او درباره دلیل اهمیت نشست وین پرسیده.
هدف اصلی نشست امروز اوپک رسمی کردن تفاهمی هست که 28 سپتامبر گذشته، دو ماه پیش، در الجزیره به دست اومد و بر اساس اون قرار شد سطح تولید کشورهای عضو این سازمان برسه به 32.5 تا حد اکثر 33 میلیون بشکه در روز، یعنی به این سطح کاهش پیدا بکنه. نشست امروز برای قطعی کردن این تفاهم تشکیل شده. الان تولید اوپک 34 میلیون بشکه در روز هست، باید 1 تا 1.5 میلیون از اون کم بشه تا از دیدگاه کارشناسان این سازمان قیمت نفت بتونه تثبیت بشه، حتی بالاتر بره به سود اعضای این سازمان که طی 2 سال گذشته زیان عظیمی رو متحمل شدن به دلیل سقوط بهای نفت. تصمیم گیری درباره کاهش تولید کار آسانی نیست و به همین علت نمیشه زیاد خوشبین بود به نتایج نشست امروز.
چرا دستیابی به توافق در نشست امروز اوپک به نظر شما کار مشکلیه؟
4 مانع اصلی به نظر من دستیابی به توافق رو مشکل میکنه. مانع اول ایران هست. در تفاهم الجزیره اوپک قبول کرده بود که ایران تولیدش رو پایین نبره، بلکه فقط اون رو فریز بکنه، جلوی افزایشش رو بگیره. ولی معلوم نیست این فریز باید در چه سطحی انجام بگیره، چون که در مورد سطح واقعی تولید فعلی ایران توافقی وجود نداره. مانع دوم عراق است که میگه چون باید بار اصلی مقابله با داعش رو به دوش بکشه، نمیتونه تولید نفتش رو پایین بیاره یا فریز بکنه. مانع سوم روسیه است که البته عضو اوپک نیست، ولی به صورت غیر مستقیم بر تصمیم گیری های درون این سازمان تأثیر میذاره. مسکو تولیدش رو رسونده به بالای 11 میلیون بشکه در روز و حالا میگه حاضر به کاهش اون نیست، فقط راضی میشه به فریز تولید در سطح کنونی. و بالاخره مشکل آخر خود عربستان سعودی هست که دیگه چندان علاقه ای نداره به تفاهم 2 ماه پیش الجزیره، عمدتا به این علت که فکر میکنه با روی کار آمدن دونالد ترامپ شرایط بالکل عوض شده.
و در صورتی که این نشست به شکست بیانجامه، چه تأثیر این نتیجه بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
اگر نشست امروز اوپک شکست بخوره، بهای نفت به احتمال زیاد پایین تر میره و این خبر بسیار بدی خواهد بود برای دولت حسن روحانی که قرار به زودی بودجه سال 96 رو ارائه بده به مجلس.
گفتگوی هومن عسکری رو شنیدید با فریدون خاوند درباره اهمیت نشست امروز وزرای سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا همون اوپک. نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
جا داره که همه ما یادی بکنیم از عزیزانی که تو مجلس خبرگان تشریف دارن و 40 سال این بار رو دارن به دوششون میکشن و ممنون باشیم از این که مرتب رهبری رو رصد کردن، نداشتن دست از پا خطا کنه، اونو برحذر داشتن از استفاده از قدرت، سوء استفاده از قدرت، سوء استفاده از جا و مقامش. خلاصه خیلی مواظبش بودن، نداشتن اصلا دست از پا خطا کنه.
جناب آقای خامنه‌ای، چرا ساکت چشم و گوش خودتون رو بر وقایع داخل مملکت بسته ای و فقط گاهی دهان بر دشمنان باز میکنی که آن هم مجدداً باعث آسیب پذیری بیشتر کشور و ملت ایران شده و میشود؟ شما چرا در اون مجلس رو تخته نمی کنید زمانی که یک نماینده ملت حق اظهار نظر و گفتار در هیچ زمینه ای رو نداره؟ آقای خامنه‌ای، شما فکر میکنید که فقط این یک نماینده میدونه که شماها ایران رو غارت کردید و ما بقیه ما 80 میلیون خبر نداریم؟
آقایان امامان جمعه، شما از دستور خداوند و پیغمبر تا فراتر گذاشتید. شما وظیفتون معرفی دین اسلام است، نه تردید تنبیه ملت ایران. چطور شده که پول نفت و گاز ایران مانند خون جلوی چشمتون گرفته؟
چندی پیش یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتش که قایق سپاه پاسداران در تنگه هرمز یک هلیکوپتر آمریکایی رو نشانه گرفته. پس از این صحبت‌ها یک مقام آگاه در نیروی دریایی سپاه روز گذشته به اون واکنش نشون داد و گفت حضور نظامی ایالات متحده است که در خلیج فارس تهدید به وجود آورده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از پروانه وحید منش.
تنها با گذشت 3 ماه از آخرین هشدار نیروهای دریایی آمریکا به قایق‌های سپاه پاسداران ایران در آب‌های خلیج فارس، بار دیگر مقام‌های پنتاگون اعلام کردند 2 قایق متعلق به سپاه پاسداران به ناو هواپیمابر USS آیزنهاور نزدیک شده است. پیشتر نیز در 17 شهریور ماه جاری، مارک تونر سخنگوی کاخ سفید گفته بود 7 قایق سپاه پاسداران به ناو جنگی این کشور در آبهای خلیج فارس نزدیک شده، به نحوی که این ناو برای جلوگیری از درگیری و برخورد مسیر خود را تغییر داده بود. این بار نیز هلیکوپتر نیروهای دریایی آمریکا برای بررسی موضوع بر فراز این 2 قایق پرواز کرده که سلاح یکی از این قایق‌ها این هلیکوپتر را نشانه رفته است. مقام‌های پنتاگون در گفتگو با خبرگزاری رویترز و فاکس نیوز گفتند چنین اقدامی بر اساس استانداردهای آمریکا تحریک‌آمیز است. الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد مؤسسه امنیتی و دفاعی جیمز، ساکن واشنگتن، معتقد است ایران برای تحریک و ایجاد تنش دست به این اقدامات می‌زند.
ببینید، همیشه که تنش وجود داشته به خصوص بین نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای آمریکایی. من فراموش نمی‌کنم و با مقامات نظامی آمریکا صحبت می‌کردم چندین سال پیش که در خلیج فارس حضور داشتن، می‌گفتن که اصلا با نیروهای دریایی ارتش ما مشکلی نداریم، ارتش ایران، مشکل ما با نیروهای دریایی سپاه پاسداران. و این خیلی جالب بود. خب نشون میده که خیلی از این دردسرها، تنش‌ها ریشه سیاسی دارن. خب خلیج فارس منطقه بزرگی نیست، نیروهای مختلف اونجا هستن، نزدیک هم هستن و اگه کسی بخواد بره دنبال تنش شما رو زود پیدا میکنه، مشکلی نداره. و برمیگره به این سوالی که خب از این زاویه سیاسی چرا برخی ها در ایران و جاهای دیگه از این زاویه به قضیه نگاه میکنن که تنش ممکنه برای اونها خوب باشه. خب به نظر من سپاه پاسداران چندین ماهه که همینطور دارن تندتر و تندروتر راجع به قول معروف نیروهای خودشون صحبت میکنن.
در همین حال چند مقام ارشد آمریکا به NBC نیوز گفتند که این رویداد روز شنبه رخ داده است. این مقام ها گفتند نیروی دریایی آمریکا کوشیده است با قایق ایرانی تماس رادیویی برقرار کند، اما پاسخی دریافت نکرده است. در مقابل یک مقام آگاه در نیروی دریایی سپاه ایران میگوید که حضور نظامی ایالات متحده در خلیج فارس اصلی ترین خطری است که منطقه را تهدید میکند. این مقام آگاه نیروی دریایی سپاه که خواسته نامش ناشناس بماند، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم انتشار اخباری این چنینی از سوی آمریکا را جوسازی نامیده و خطاب به وزارت دفاع آمریکا گفته است جوسازی ممنوع، مشکل شما هستید. اما الکس وطنخواه میگوید آمریکایی‌ها به دعوت کشورهای حاشیه خلیج فارس و برای تأمین امنیت آنان در منطقه حضور دارند.
ببینید، داستان خیلی ساده است. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمهوری اسلامی میترسن. خیلی میتونیم بگیم که از زاویه‌های مختلف بخوامش نگاه کنیم، این ترسم واقعا آدم باید بفهمه چرا میترسن. شما کسایی دارید در تهران نشستن که میگن انقلاب اسلامی رو میخوایم صادر کنیم، میخوایم این کارو کنیم، اون کارو کنیم، این دولت ها رو از پا بندازیم. خب معلومه که کشورهای عربی خلیج فارس هراس دارن، میترسن از ایران و میخوان که کسی باشه که پشت سرشون باشه. برای همینه که آمریکا حضور داره. یعنی اینجوری بهتون بگم، شما میگید اینا قانونیه یا قانونی نیست حضور نیروهای آمریکایی. خلیج فارس که فقط مال ایران نیست که، چندین کشور اونجا هست. اون کشورهای همسایه جنوبی ایران از ایران میترسن و دعوت کردن از نیروهای بیرون از منطقه که بیان، فرانسوی ها، انگلیس ها، آمریکایی ها، که بیان از منافع اونا دفاع کنند.
پیش از این و در دیگر اقدامات سپاه پاسداران ایران، ژنرال وتل، فرمانده ارتش آمریکا در خاورمیانه گفته بود همیشه برای واکنش نشان دادن به این فعل و انفعالات فرصت زیادی نداریم. کوروش همایون‌پور از اعضای حزب دموکرات و پژوهشگر روابط ایران و آمریکا در دانشگاه جورج واشنگتن معتقد است کوچکترین برخوردی می تواند به حادثه بزرگ منجر شود.
خطر در اینه که یکی از این بارها و یا به خطا و یا اینی که مثلا از این به بعد به فرمانده‌های آمریکایی دستور داده بشه که عمدن به اینا تیراندازی کنند. تعابیر مختلفی وجود داره از اینکه چرا ایران این کارو میکنه. یکیش در مورد این وقایع اخیر اینه که آقای خامنه‌ای به طور اخص از جریان برداشتن تحریم‌ها و برگشتن پولای ایران ناراضی و ناخوشن خوشنوده و به این وسیله داره ناخوشنودی خودشون نشون میده. یه تعبیر دیگه هم اینه که سپاه پاسداران عملا مایل به اینه که یه برخوردی و یه درگیری با نیروی دریایی آمریکا انجام بشه، صرفا به خاطر ملاحظات داخلی و کوبیدن گروه معتدل‌تر.
در سال جاری چند اتفاق مشابه در خلیج فارس و تنگه هرمز روی داده و مقام‌های